بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مقدمه بحث سه مطلب را متعرض شدیم و در حدی که لازم بود نکاتی را بیان کردیم. بعد از بیان این مسئله نوبت می رسد به اشاره به مباحثی که در جلد دوم به اون پرداخته می شود. لذا در تلیعه کتاب رسائل شما ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ نوشتن اعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک. این در واقع اشاره به بحث هایی است که تا آخر کتاب در قالب بحث از قطع، ظن و اصول عملیه مطرح میشه. این یک تقسیم از ناحیه شیخ برای بحث‌های کتاب فرائد الاصول و یه مبنایی است که اگر ما وارد این بحث‌ها می‌شویم به خاطر همین حالات سگانه است که برای مکلف پیش میاد. میگه مکلف وقتی التفات به حکم شرعی پیدا میکنه از این سه حال خارج نیست: یا قطع به حکم شرعی پیدا میکنه، یا ظن، و یا در حکم شرعی شک میکنه. بعد میگه اگر قطع پیدا کنه که خب ما یه بخشی از بحث ها رو در مورد قطع سامان دادیم، اگر ظن پیدا کنه برخی امارات مفید ظن معتبر دانسته شدن و برخی نه، که بخش زیادی از کتاب مربوط به امارات ظنیه است، و اگر شک برای او پیدا بشه به اصول عملیه باید رجوع بکنه و اون چهار اصل عملی را مورد بررسی قرار میده. پس این عبارت در واقع تبیین چرایی بحث از قطع و ظن و اصول عملیه است. چون مرحوم شیخ این تقسیم را ذکر کرده، این مورد توجه بقیه اصولیین واقع شده و این تقسیم شیخ را مورد بررسی و نقد قرار دادن، اشکالاتی به این تقسیم کردن. خود محقق خراسانی از کسانی است که به مرحوم شیخ اشکال کرده به این تقسیم و یه تقسیم دیگری را ارائه داده که حالا عبارت مرحوم آقای آخوند را هم میخوانیم. چون گه اعلم، به جای اینکه بگه اعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی، میگه اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاهری متعلق بهی او به مقلدیه فاما ان یحصل له القطع او لا، یا قطع براش حاصل میشه یا نمیشه. حالا کاملش رو میگیم. ایشون تقسیم به دو حالت میکند، خلافا لشیخ که تقسیم به سه حالت کرده و البته یکی از این حالات رو باز تقسیم به دو حالت دیگر میکند. حالا بحث خواهیم کرد که اشکالات مرحوم آقای آخوند به این عبارت شیخ چیه و چرا ایشون تقسیم را تغییر داده. اون تقسیمی که ایشون ذکر کرده چیه؟ یه تقسیم دومی هم آقای آخوند ذکر کردند که میگن بر فرض تقسیم دوم، این تقسیم ما رو نپذیرید، این تقسیم دوم را میتوانید قبول بکنید. محقق اصفهانی هم باز به برخی از این تقسیم ها اشکال کرده، به تقسیمات آقای آخوند هم اشکال کرده، ایشون یه تقسیم دیگری را ارائه داده. پس ببینید، اگر در همین تلیعه بحث بخوایم مباحث جلد دوم کفایه رو، حالا من جلد دوم میگم یعنی مباحث حجج و امارات رو، تقسیم بکنیم به چند نحوه میتوان اون رو تقسیم کرد. ما یه مبحثی، مبحث قطع داریم، یه مبحث امارات ظنیه، یکی هم اصول عملیه. این سه تا بحث کلیست تا آخر علم اصول. حالا اجتهاد و تقلید هم که بعدش بحث میشه، خب اون هم یک جنبه فقهی داره و هم یک جنبه اصولی. بحث قطع خیلی طولانی نیست، عمده اون دو بحث بعدی است که هم خیلی کارایی داره و هم مفصله. خب آقای مرحوم شیخ این جمله رو فرموده، یه تقسیم به قول معروف، یعنی تسلیس در تقسیم، سه قسم کردن. این چه اشکالی داره؟ چرا آقای آخوند از این عدول کرد یه تقسیم دومی رو ارائه داد؟ باز چرا یه تقسیم سومی رو پیشنهاد داد؟ باز چرا محقق اصفهانی یه تقسیم چهارمی رو پیشنهاد داد؟ فقط دقت بکنید که این تقسیم های چهارگانه و بلکه بیشتر بعضیا به نحو دیگری تقسیم کردن، یک هدف را دنبال کرده، اون هدف چیه؟ این که موضوعات آینده چگونه دستبندی بشه. چرا این سه موضوع مثلا پدید آمده که باید دربارش بحث کرد؟ هدف اینه. حالا مرحوم شیخ از راه حالات مکلف وارد شدن، میگن اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. مکلف اگر به حکم شرعی التفات بکند، یکی از این سه حالت برای او پیش میاد. حالات مربوط به نفس اوست، در افق نفس او یا یقین به حکم شرعی پیدا میشه یا ظن به حکم شرعی پیدا میکند یا شک در حکم شرعی. علت این که موضوعات بحث های آینده هم به سه قسم قطع و ظن و اصول عملیه تقسیم شده همین حالات سگانه مکلف. شیخ از این راه وارد شده. خب حالا این بیان مرحوم شیخ از جهاتی مورد اشکال قرار گرفت. مهمترینش اینه که خب چرا این سه حالت رو شیخ گفته؟ و الا اشکالات دیگری هم داره، اشکالات جزئی تری هم داره. این که مثلا چرا تعبیر مکلف به کار برده؟ حالا اشکالاتی آخوند دارن که اونو عرض میکنیم. بعضی ها به مرحوم شیخ اشکال کردن که اساساً این که مرحوم شیخ فرموده مکلف یا یقین پیدا میکنه یا ظن یا شک، منظور از ظن در اینجا مطلق الظن، یعنی هم شامل ظن نوعی و هم ظن شخصی میشه، هر دو رو در بر میگیره. یه وقت ممکنه یه کسی ظن پیدا کنه شخصا به چیزی، اما دیگران این حالت براشون پیدا، یه وقت ممکنه شخصی زن پیدا نکنه ولی دیگران زن پیدا کنن. اینجا اهم از زن شخصی و نوعی است. منظور زن شخصی فقط نیست. علت این که میگن فقط ظن شخصی منظور نیست این است که اساساً خود مرحوم شیخ بعداً در بحث تعبد به امارات ملاک را ظن نوعی قرار میدن. خب اگر ملاک ظن نوعی باشه نه ظن شخصی، اونگاه درسته ما بگیم برای مکلف یا قطع پیدا میشه یا ظن یا شک. اگر منظور از ظن ظن نوعی باشد که حتما ظن نوعی هم داخل در بحث است، دیگه ما این رو نمیتونیم به عنوان یک حالت برای مکلف در نظر بگیریم و در کنار شک اون را ذکر بکنیم. مکلف یا قطع براش پیش میاد یا زن را شخص خودش یا شک. اما اگر زن نوعی ملاک باشه دیگه نمیتونیم بگیم یا قطع براش پیدا میشه یا زن یا شک. اونجا باید بگیم یا قطع براش پیدا میشه یا نمیشه. دیگه زن و شک را در کنار و مقابل هم قرار دادن معنا نداره. این یه اشکال. اشکال دیگر این که اصلا شک با همین عنوان موضوع احکام شرعی قرار نگرفت. شما هیچ جا نمیبینید که الا شذ و ندر ممکنه پیش بیاد که شک یه موضوعی به عنوان یه موضوعی برای حکم شرعی ذکر شده باشه. آنچه در ادله بعضن موضوع حکم شرعی قرار گرفته یا علم یا عدم العلم، یعنی جهل، یا یقین یا عدم الیقین بالحکم. ما چیزی به عنوان شک در ادله نمیبینیم موضوع قرار گرفته شده باشد. یا میگه یقین به حکم دارد یا ندارد. پس اگر شک به عنوانهی موضوع حکم شرعی قرار نگرفته، چرا ما این رو به عنوان یکی از حالات مکلف در کنار قطع و زن ذکر بکنیم؟ اینم یه اشکال. حالا اینا اشکالاتی است که شده. البته بعضی از این اشکالات قابل پاسخ هست، مثلا همین اشکال اخیر. خب ممکنه گفته شود منظور از شک اعم از شک اصطلاحی و غیر اصطلاحی است. یعنی چی؟ یعنی شک به این معنا شامل ظن غیر معتبر هم میشه. پس برخی از اقسام عدم العلم را در بر میگیره. ظن غیر معتبر هم مثل شک، هر دو از علم و یقین فاصله دارن. ولی خب این پاسخ مورد پذیرش نیست، چون وقتی که عنوان شک را در مقابل ظن به کار میبریم، این به خصوص ظن ازش خارج میشه. ظن غیر معتبر مشمول همون عنوان ظنه. اینجا ظاهرش اینه شک به معنای اصطلاحی منظور. بله، ولی وقتی کلمه زن رو مرحوم شیخ آوردن دیگه این شک نمیتونه شامل زن غیر معتبر بشه. بسیار خوب، ولی اون وضعیتی که برای مکلف در افق نفسش پدید میاد، محالت های سگانه، یا یقین یا زن یا شک، خب ما داریم این حالتهای سگانه رو بررسی میکنیم، از این منظر میخوایم وارد بشیم. حقیقتش که همونه، ولی میخوایم ببینیم این حالات سگانه وقتی برای شخص پیش میاد آیا درسته ما این حالات سگانه را تصویر بکنیم و این را مبنای مباحث، ابواب مباحث آینده قرار بدیم. بحث در اینه. حالا مرحوم آیا آخوند هم به شیخ چند تا اشکال کردند که این تقسیم قابل قبول نیست، لذا عدول کردن از این عبارت و این تقسیم و یه تقسیم دیگری رو پیشنهاد کردن و بعد از اون فرموده و ان ابیت، اگه اینم نپذیرفتی یه تقسیم دیگری پیشنهاد کردن. خب حالا باید ببینیم این دوتا تقسیمی که آقای آخوند اینجا ذکر کرده چیه و علت عدولش چیه و اشکال ایشون به کجاست. ببینید مرحوم آقای آخوند یکی از اشکالاتشون به این تقسیم این است که این اقسام سگانه ای که مرحوم شیخ فرموده اینها تداخل پیدا میکنن. یه اشاره ای در لابلای اشکالات قبلی به این مسئله شد. مثلا برای مکلف شک در حکم پیدا میشه، اذا التفت الى حکم شرعی، حالت شک براش پیدا میشه، اما یه دلیل معتبری نزد او قائم میشه. خب این با اینکه در نفس شک حاصل شده اما چون دلیل معتبر نزد او قائم شده دیگه اصل اینجا جریان پیدا نمی‌کنه. یا مثلا ممکنه از راه ظن غیر معتبر به حکمی ظن پیدا کنه، مثل قیاس. خب این قاعدش اینه که وقتی این ظن غیر معتبر برای او حاصل می شود دیگه احکام شک برش بار نشه، در حالی که ما می بینیم ظن غیر معتبر اگر حاصل شد اینجا جای اصل عملی است. پس بعضی از موارد زن محکوم به حکم شک، بعضی موارد شک محکوم به حکم زن. لذا میبینیم این حالات سگانه ای که مرحوم آقای آخوند گفته بعضن متداخل میشن. گاهی مکلف با اینکه زن پیدا کرده اما باید اصل عملی جاری کنه، گاهی با اینکه شک داره ولی اصل عملی نباید جاری کنه. نه، این حالتی که در افق نفس او بدون پیدا میشه شکه، لکن یه دلیل معتبری میاد، یک ظن معتبری برای او ایجاد میشه، اینجا باید به اون دلیل اخذ کنه، دیگه شک میره یعنی حکم شک بار نمیشه. نه بعد زن شکش و از بین نرفته. اینا میخوان بگن عرض به حضور شما این حالات سگانه فی نفسه نمیتونه مبنای اون آثار باشه. حالا این یه اشکالی عرض به حضور شما مرحوم آقای آخوند اینجا دارن که خب این اشکال مورد توجه برخی واقع شده. اینجا به آقای آخوند اشکال کردن که خب این اشکال نیست، این در واقع تداخل اقسام نیست، تداخل در مصادیقه. خود اقسام تداخل ندارن، او حالات سگانه مکلف پیش میاد، اما در برخی مصادیق اینها با هم تداخل پیدا میکنن که این هم محظوری ایجاد نمیکنه. این یه اشکال. بعد راجع به خصوص کلمه مکلف آقای آخوند یه اشکالی دارن که اساساً اینجا مکلف ظهور در مکلف فعلی دارد، یعنی کسی که تکلیف در مورد او فعلیت پیدا کرده. فعلیت تکلیف هم نسبت به کسی تحقق پیدا میکنه که یقین داشته باشه به حکم، یا ظن معتبر به حکم پیدا کنه. اما اگر کسی شک داشته باشد یا ظن غیر معتبر برای او حاصل شود، تکلیف فعلیت نداره. پس اساساً عنوان المکلف اشتباهه. اینکه شیخ فرموده المکلف و اذا التفت الی حکم شرعی، مکلف یعنی کسی که تکلیف در حق او فعلی شده، مکلف فعلی، مکلف شأنی که منظور نیست. خب کسی که تکلیف در حق او فعلیت پیدا کرده میگه یا زن قد پیدا میکنه، یا زن یا شک. آقای آخون میگه نه، کسی که تکلیف در حق او فعلیت پیدا کرده باشه دیگه شک برای او حاصل نمیشه، چون تکلیف وقتی فعلی میشه که انسان یقین پیدا کنه یا ظن معتبر. کسی که شک داره که خب تکلیف براش فعلی نمیشه، این باید بره سراغ اصول عملیه دیگه، چیزی به نام تکلیف برای او فعلیت نداره. اجازه بدید من این عبارت آقای آخوند رو بگم، بعد اشکالش رو عرض خواهم کرد. لذا ایشون میگه به جای مکلف ما میاریم البالغ الذی وضع علیه القلم. میگه اعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری. عدول میکنه از عبارت مرحوم شیخ به این عبارت به جای مکلف البالغ الذي وضع علیه القلم رو میاره و بعد به جای اینکه این سه حالت رو برای مکلف ذکر بکنه میگه فاما ان یحصل له القطع او لا، یا قطع برای او حاصل میشه یا او لا یحصل، و ثانی موضوع لحکم العقل من اتباع الظن لو تم دلیل الانسداد علل حکومه او الرجوع الی الاصول العملیه. میگه اگر قطع براش حاصل، یا قطع حاصل میشه یا نمیشه. خب اگه قطع حاصل شد که خب میخواد بگه روشن، اما اگر قطع حاصل نشد چی؟ یعنی زن حاصل شد، این موضوع حکم عقل است برای پیروی از زن. پیروی از زن البته در صورتی که ما مطلق الزن را حجت بدانیم علی القول بل انسداد، اون هم بنابر حکومت. خب اگر دلیل انسداد رو تمام ندانیم چی؟ باید رجوع به اصول عملی. پس ایشون میگه در هر صورت اگر قطع پیدا کنیم عقل ما میگه باید پیروی کنیم، اگر زن پیدا کنیم، اگر این زن معتبر باشه اینم مثل قطعه، قائم مقام علمه، اگرم معتبر نباشه خب یا انسدادی میشیم که باز عقل ما میگه باید پیروی کنیم، یا انسدادی نیستیم عقل ما میگه چاره ای نیست جز رجوع به اصول عملی. حالا چه شک داشته باشید چه ظن غیر معتبر. پس ایشون یک تقسیم ثنائی رو پیشنهاد میکنه به جای تقسیم ثلاثی. حالا باز یه مطالبی هست در اینجا که فردا عرض می‌کنم. سلامت باشید. ببین اینم به خاطر شما باز کم شد.